دی مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 6 صبح است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری صبح یک شنبه 12 دکبر در استودیوی رادیو آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 2 شب است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاهی به مهمترین اخبار جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم سید قاسم قیامپور آغاز میکنیم.
شنوندگان ارجمند، صبح شما بخیر. اتحادیه اروپا اظهار نمود که در صورت سرپیچی ایران از همکاری با جامعه جهانی وارد به برنامه هسته‌ایش آماده است علیه این کشور تحریم‌های نو جاری کند. در اظهارات سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفته شده است که در صورت تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای جاری کردن تحریم‌ها علیه تهران، بروسل از این تصمیم پشتیبانی خواهد کرد. از این پیش ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه اعلام داشتند که اگر ایران فوراً به اجرای قطعنامه پیشینی شورای امنیت شروع نکند، باید در قبال این کشور از تحریم‌های نو کار گرفته شود. رئیس نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان کای ایدی اظهار نمود که او بعد از ماه مارس سال آینده برای تمدید قرارداد دو ساله‌اش تلاش نخواهد کرد. در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس او اظهار نمود که از مقام استعفا نمی‌دهد و از دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون خواهش کرده است که به این مقام نامزد دیگر را جستجو کند. دان مک‌نورتون سخنگوی دفتر سازمان ملل متحد در کابل در صحبت با رادیوی آزادی در این باره گفت:
When Kai Eide started this job, he had a 2-year horizon.
وقتی ایده با کار شروع نمود، انتظار می‌رفت همچنین آنهایی که قبل از او کار کرده بودند 2 سال فعالیت کنند. اکنون کای از دبیر کلی سازمان ملل خواسته است که جایگزین او را پیدا کند. این استعفا نیست، این عملی است که در قرارداد ثبت شده است و این گام‌ها تایید می‌کنند که او خواهش تمدید قرارداد را ندارد.
کای ایدی چند پیش برای نادیده گرفتن تقالب رای‌ها در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته بود. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تحت سرپرستی سازمان ملل متحد دایر شد. از این پیش کای ایدی با خبرگزاری نروژی NTB گفت که تصمیم او برای ترک مقام با تنقید فعالیت سازمان ملل متحد در جریان انتخابات پرزیدنتی افغانستان هیچ ربطی ندارد. شهروندان امریکایی در پاکستان بازداشت شده به ایالات متحده استرداد خواهند شد. در این باره رهبران پلیسی پاکستان خبر دادند و همزمان گفتند که علیه این 5 جوان اتهام اعلان نشده است. با اطلاع مقامات پاکستان، گروه 5 نفره که همه جوانانند در ولایت پنجاب دستگیر شدند. حداقل 2 نفر آنها امریکایی های زاده پاکستانند. حاصل می‌شود که شاید آنها از گروه آمریکایی‌های در ایالت ویرجینیا غیب زده باشند. پیوندان این افراد خبر دادند که در یک ثبت ویدیویی آنها الویدا گفته اظهار نمودند که مسلمان‌ها به حمایت نیاز دارند. مقامات کره شمالی می‌خواهند موقع خود را با موقع واشنگتن عاید به برنامه هسته‌ای کشور نزدیک‌تر کنند. در این باره خبرگزاری دولتی کره شمالی با تکیه به اظهارات وزارت امور خارجه کشور اطلاع داد. گفته می‌شود که در این باره بعد از مذاکرات 3 روزه با فرستاده ویژه ایالات متحده استیون باسورت تصمیم گرفته شده است. در اظهارات وزارت خارجه گفته شده است که پخینیان و واشنگتن درباره ضرورت احیای مذاکرات 6 جانبه عاید به برنامه هسته‌ای کره شمالی موافقه حاصل کردند. اما در مورد آن که این مذاکرات کی اثر گرفته می شوند، الحال اطلاع داده نشده است. با ششگانه کره های شمالی و جنوبی امریکا، چین، روسیه و ژاپن شاملند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مجموعه کلی سازمان ملل متحد از پیشنهاد حکومت تاجیکستان برای برگزاری همایش بین المللی آب در شهر دوشنبه استقبال کرد. قرار است که این همایش ماه ایون سال 2010 برگزار شود. تصمیم برگزاری نشست با طرح قطعنامه مجموعه کلی سازمان ملل متحد وارد شده است که اخیراً همراه با دیگر چاره‌بینی های مربوط به 10 ساله بین المللی آب برای حیات پذیرفته شد. در ساله آب با پیشنهاد تاجیکستان اعلان شده، سالهای 2005 تا 2015 را در بر می‌گیرد.
خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم سید قاسمی قیامپور می‌شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می‌توانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانه این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در نیم ساعتی اولی برنامه مطالبی زائد رو به شما پیشکش میکنیم.
احزاب سیاسی تاجیکستان و نمایندگان پارلمان این کشور مسئله برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتی در تاجیکستان را بررسی کردند.
بررسی سیاست سختگیرانه علیه اسلام و نمایندگان آن در ازبکستان در یک میزگیر در دوشنبه.
و یک جوان تاجیک در مسکو رساله دکتری حمایه کرده است و جوانترین دکتر در بخش طب در تاجیکستان می باشد. برنامه را با گزارش های خبری پی می گیریم. روز جمعه با ابتکار دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، انجمن سیاست شناسان این کشور و حمایت مالی سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه، نشست احزاب سیاسی کشور و نمایندگان پارلمان در موضوع انتخابات شفاف و آزاد و دموکراتی برگزار شد.
در این نشست راه‌های شفاف و آزاد و دموکراتی برگزار شدن انتخابات پارلمان فوریه سال 2010 بررسی شد. یکی از موضوعهایی که مورد بررسی های شدید میان شرکت داران قرار گرفت، اظهارات رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بود که گفت وی کفیل انتخابات پارلمانی آزاد و شفاف و دموکراتی در ماه فوریه سال 2010 خواهد بود. خبرنگاری آزادی فرهاد میلاد شاهد به واسطه این بحث ها بود و این گزارش را فرستاد.
احزاب سیاسی تاجیکستان در مورد اظهارات اخیر رئیس جمهور امام علی رحمان که کفیل شفاف و آزاد و دموکراتیک گذشتن انتخابات پارلمانی فوریه سال 2010 خواهد بود، نظری همسان ندارند. امام علی رحمان در یک سخنرانی خود در شهر خوجند و نیز نشست آخرین شورای جمعیتی تاجیکستان اظهار داشته بود که برگزاری انتخابات شفاف و آزاد و منصفانه را در تاجیکستان کفالت خواهد داد. در همین حال رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکرات این اظهارات را تحت سوال قرار داده گفت، در حالی که رئیس جمهور سرور حزب خلق دموکراتی است، پس نمیتواند برابر حقوقی تمام احزاب را تأمین کند.
каким же образом будет обеспечивать равноправие, когда он непосредственно сам председатель этой партии именно на этих выборах.
آقای زایروف گفت امام علی رحمان رئیس جمهور تنها یک حزب نیست و طبق قانونگذاری تاجیکستان او رئیس جمهوری همه است. در همین حال محی‌الدین کبیر رئیس حزب نهضت اسلامی گفت تاجیکستان امروز در منطقه و جهان تنها مانده است و به حرفهای رئیس جمهور اعتماد دارد.
قبلا گفتم که امید دارم به انتخابات شفاف، ولی حالا بعد از صحبتی که با پرزیدنت در شورای جمعیتی شد، امید من تبدیل شد به باور که واقعا رهبریت کشور میخواهد که انتخابات آزاد باشد. ولی باور من فقط در همون سطح بالا میموند، به سطح پایان نمیرسد، چون باور ندارم که سطح پایان این وعده پرزیدنت رو درست انجام میدهد.
میرزا علی بالتویف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان گفت برگزاری انتخابات بدون مساعدت حکومت های محلی امکان ندارد و این دعوا که آنها به کار حوزه های انتخابات تاثیر میرسانند اصلا صحت ندارد.
این کارو جوابگری دارد کی یک حرف یک کسی دیگر زیاد نویسد و یک تشک کم کند ای خیلی باشد آسان انتخابات هم زران دارم لازم نمیاد که هم میگیری حرف نویسته براورده تید.
عبدالرحمن کریموف رئیس حزب منشوده عدالت خواه گفت به وعده های رئیس جمهور نمیشود باور کرد.
پیشترگی انتخابات هم همی خیلی من گرانت همی خیلی شفاف میشد گفته که بود نکه نشود. من همین سفرم با همون شفاف میکنیم من گرانت با ایسوس نشد. بنابرای اگر پرزیدنت خواهند میتوانند فرمان برارند که انتخابات شفاف گذرانده شود، هم تکست داشت که هر یک اویله تاجیکستانی و بی پول همه اوکزه نسخه تیان.
کارشناسان میگویند احزاب سیاسی بر این باور بودند که با وارد کردن تغییر الاوه ها به قانون انتخابات میتوانند به شفاف و دموکراتی گذاشتن انتخابات دست یابند. اما عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان میگوید تیر آنها خاک خورده است و کلید اصلاح وضع تنها در سطح های پایانی حکومت است.
دویم قدم این است که این را ما یک چون شعر گویم به امانت خیانت مکن، یعنی ما امکان ندهیم که به مقامات محلی حکومت دولتی و کمیسیایی که زینه پایان است آنها تقلب کار راه دهیم. اگر این را قدتانی ما گفته میتونم که ما تامین شفافیت را کفالت میدهیم و این انتخابات از دیگر انتخابات بتواند فرق کند.
کارشناسان میگویند رئیس جمهور تاجیکستان برای شفاف و آزاد و دموکراتیک گذشتن انتخابات پارلمانی سال 2010 هم واقعا میتواند تاثیر کند، زیرا تمام اهرام های مساعدت به این روند در دست اوست، اما او همان قدر مساعدت خواهد کرد که خود صلاح میداند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث شدید احزاب سیاسی راجع به اظهارات رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد برگزاری انتخابات شفاف و دموکراتیک در این کشور. باز هم موضوعی پارلمان تاجیکستان را ادامه می دهیم و بخش دیگر از سلسله گفتارهای رادیوی آزادی را ما به دعوت اولی مجلس عالی تاجیکستان اختصاص دادیم. دقیق تر همکار ما رحمت کریمی دولت در دوشنبه اختصاص داده است.
پارلمانی که سال 1995 انتخاب شد و عمدتاً به عنوان پارلمان قماندان ها نیز یاد می شود.
سفرگل، اگر یاد داشته باشد گاه ها پارلمان جنگ سالارها هم می گفتند و بعضی قانون ها زیر فشار همین جنگ سالارها به تصویب می رسید.
یاد دارم نور محمد، جمع زیادی فرماندهان فرانت خلقی در انتخابات فوریه سال 1995 با استفاده از نفوذی که داشتند وارد این مجلس شده بودند و آنگونه که شما هم اشاره کردید نور محمد، در برخی مواردها مجلس عالی تحت تاثیر آنها هم قرار قبول میکرد.
بله، اما نکته جالب این است که همین پارلمان موافقت نامه صلح میانی دولت و مخالفان را در پایان جنگ داخلی اگر در یاد داشته باشد به تصویب رساند و قانون عفو عمومی را نیز قبول کرد.
بله نور محمد، به هر حال آن پارلمان چه نقشی از خود بر جای گذاشت؟ گزارش داریم از همکارم رحمت کریمی دولت که با هم میشنویم.
مجلس عالی تاجیکستان در سال 1995 زمان انتخاب شد که جنگ داخلی در کشور به شدت ادامه داشت، ولی با این وجود انتخابات مجلس در سراسر تاجیکستان دایر شد و بیشتر از 200 وکیل به کرسی های پارلمان تکیه زدند. با گفته برخی تحلیلگران آن پارلمان نیز نوع روحیه و تمثیل جامعه جنگ زده تاجیکستان را در خود گنجانیده بود. سفرعلی رجبوف رئیس مجلس وقت تاجیکستان میگوید که در آن دور پارلمان که او ریاست مجلس را بر عهده داشت 38 نفر فرمانده فرانت خلقی کرسی های پارلمان را در اختیار داشتند. پارلمانی آن دوره را به اصطلاح پارلمان قماندان ها نیز عنوان میکردند. روزی برگزاری اجلاسیه های مجلس عالی که فرماندهان وکیل با دسته های محافظ خود جمع می آمدند به هیبت جنگ سالاری در مرکز پایتخت تاجیکستان افزوده می شد. جامعه و همین طور پارلمان نیز تا جای تحت نفوذ جنگ سالاران قرار داشت. به حده که برخی وکیلان از ابراز عقیده خود راجع به قانون های مورد بررسی و مسائل مختلف خودداری می کردند یا شرکت فرماندهان را همیشه در پهلوی خود مد نظر داشتند. مردان محمد خبرنگاری بی بی سی که از آن جلسه های پارلمان گزارش تهیه میکرد از نگرانی های وکیلان آن زمان و نفوذ قماندان ها چنین خاطراتی را یادآور می شود.
یک حادثه رخ داده بود در جریان کار پارلمان وقتی سفرعلی کنجایی صحبت میکرد، غفار میرزای سخن او را برید و اونا در همون تالار اونا دشنام داد و یادم سر کدوم موضوع بود، ولی این سخن ها را اونها نمی توانستن به طور آشکار ابراز کنند چون حتما ترسی داشتن. فرمانده ها با محافظان مسلح خود میگشتن و حتی داخل بنای پارلمان با محافظان مسلح خود می آمدن.
در همین حال شادی شبدالوف که از سال 1990 تا کنون بدون وقفه وکیل پارلمان تاجیکستان است میگوید در واقع این افراد که بر اثر جنگ داخلی توانسته بودند وارد مجلس شوند در پارلمان اشخاص تصادفی بودند. مشکلات هم به میان می آوردند، ولی اخلال خاصی به کار پارلمان وقت وارد نکردند. آقای شبدالوف از آن پارلمان چنین خاطره دارد.
فشار گفته نمیشد، این اکثر اونها تجربه وکیلی نداشتند. یکیش راننده بود و دیگرش دهقان، سیمش تراکتوریست بود. خیلی بعضیش البته معلومات بلند هم داشتند. ما که یک هفت روز هشت روز ساکت ششتیم آن وکیلان سابق هزار، گفتیم که اینا یک بار قامتشان راست کنند که بعد خودشون فهمیدن که چیزی دشوار بودستیم. بعد خیستن یکی از اونا گفته که های وکیلان کمونیست شما خیلی گم زنید، شما این کارا و بسیارتر سابقه دارید گفته. یعنی به خیلی فضا هم بود، یعنی اونها هم از نبودن تجربه، لیکن در بسول صلاح آوردن جمهوری از روی صاف میگویم و همینه باید تأکید کنم.
در همین حال میرزا شریف اسلامی‌دینوف یکی دیگر از وکیلان سابقه‌دار پارلمان تاجیکستان است میگوید در واقع عنصرهای در آن دور مجلس تلاش میکردند به منفعت گروه یا شخص جداگانه مسئله را یا قانون را قبول کنند، ولی در نهایت به هر حال این پارلمان توانست رسالت خود را انجام دهد. آقای اسلامی‌دینوف میگوید
نوابسته از آن که در هر گونه افراد به این پارلمان فرمانده خوی زیاد بسیار شخصان انتخاب شده بودند، لیکن این پارلمان هم وظیفه تاریخی خودش را به فکر من اون اجرا کرد و نقش دوان کماندان های در فعالیت پارلمان به فکر من اونقدر کلان بود.
ولی در این حال موسا اسدزاده تاریخ‌دان تاجیک نیز میگوید زمان فعالیت این پارلمان در تاجیکستان ریاست جمهوری عمل میکرد و دولت از حال پریشانی به شکل متمرکز تصمیم گیری تبدیل یافته بود و وکیلان فرمانده و مجلس عالی در مجموع اگر میخواستند هم مسائل سیاسی سراسری کشور را نمیتوانستند یک جانبه حل کنند. آقای اسدزاده میگوید
شخصانی در این پارلمان حضور داشتند که آنها البته قسم زیادش نمیخواستند که طول رومو به دست بیارند، لیکن میخواستند هم این کار را کرده نمیتوانستند با این خاطر که رهبر دولت عامل اساسی تاثیررسانی بود. در اینجا پارلمان دیگر راهی نداشت که اون پیشنهادهایی که از جانب مردم تاجیکستان به رهبر دولت می شدند و رهبر دولت آنها را به پارلمان پیشنهاد نکرد، مجبور بودند که این کارها را به انجام رسانند.
ولی در نهایت مجلس عالی تاجیکستان دعوت اول در سالهای 1995-2000 چند اتفاق دیگری تاریخی را نیز به نام خود ثبت کرده است. تصویب سازشنامه صلح، قبول قانون عفو عمومی رزمندگان دو جانب و مساعدت به ادغام نیروهای مسلح مخالفین با واحدهای نظامی دولت. این پارلمان در سال 1999 طرح اصلاحات قانون اساسی را که کمیسیون آشتی ملی تهیه کرده بود به رای پرسی گذاشت و قانون نو انتخابات مجلس را نیز قبول کرد. اما دیدن منفیت از یک دوره وکیلی در مجلس فرماندهان را وسواس شرکت در دور دیگری انتخابات مجلس در سال 2000 کرد و فرماندهان زیاده از دو جانب اکنون از جانب مخالفین است مدعی نامزدی پارلمان شدند که موضوع گزارشی بعدی ما از این سلسله می باشد. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
نخستین پارلمان تاجیکستان مستقل که بعد از فروپاشی شوروی انتخاب شد و جنگ سالاران نیز در آن نمایندگی میکردند یا حکم میراندند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
ادامه سیاست سختگیرانه علیه اسلام و نمایندگان آن در ازبکستان منجر به متشنج شدن اوضاع نه تنها در این کشور بلکه در منطقه خواهد شد. این مطلب در جریان برگزاری همایش بین المللی اسلام و دموکراسی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با شرکت کارشناسان این عرصه از کشورهای تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان، آلمان و ایران بیان گردید.
سفرگل، آیا در این نشست نماینده ازبکستان شرکت داشت؟ چون میبینیم که موضوع آن به سیاست سختگیرانه علیه اسلام و نمایندگان آن در ازبکستان اختصاص دارد.
نور محمد، به نظرم شرکت نداشته است، ولی در این نشست تاکید شد که متاسفانه سیاست دولت ازبکستان در مقابل اسلام و مسلمانان نه تنظیم کننده بلکه نظارتی است که عامل برخورد میان دولت و نمایندگان دین شده است. همکارم خورشید همدان در شهر دوشنبه با شرکت در این همایش گزارشی آماده کرده است.
این دومین همایش بین المللی در موضوع اسلام و دموکراسی در سال جاری است که از سوی مرکزهای تحقیقات استراتژی ریاست جمهوری های تاجیکستان و روسیه و صندوق آلمانی رازا لوکسمبورگ در شهر دوشنبه برگزار می شود. سازمان دهندگان همایش بررسی مناسبات اسلام و دموکراسی، مطابقت و مشکلات این دو و جایگاه هر کدام در جامعه را از هدفهای اصلی این اقدام با حضور صاحب نظران از کشورهای منطقه و اروپا دانستند. این در حالی است که نظرات مختلف میان کارشناسان در مورد به هم آمدن اسلام و دموکراسی وجود دارد. به اعتقاد حاجی اکبر تورجانزاده، عضو مجلس ملی تاجیکستان و از روحانیان سرشناس در این کشور، فهمش دموکراسی در اسلام از فهمش لیبرالیسم غربی فرق دارد، اما اسلام رأی مردم را انکار نمی کند.
در مسائلی که این حقوق براش داده است، مردم، جامعه، اهل جامعه حق دارند حیات خود، دنیوی خودشان را تنظیم دارند، قانون ها قبول کنند. اما در مسائلی که قرآن با نص ثابت تعیین شده است، حکم حلال و حرام مشخص و معین است و اون چه که حق خدا هست، و از طریق قرآن، از طریق سنت صحیح به ما معلوم آشکار است و هیچ گونه حاکمیت مردمی نمیتواند وی تغییر بدهد.
اما قادر ملیکوف، رئیس مرکز تحلیلی دین، حقوق و سیاست در قرقیزستان، به این موضوع نظری دیگر دارد.
Все мы знаем, что ислам, конечно, он выше, чем демократия, и это религиозная система, которая отвечает, охватывает все.
Ислам дар муқоиса бо демократия болотар аст, чун ислам системи дини аст, ки тамоми ҷанбаҳои ҳаёти ҷомеаи инсониро дар бар мегирад ва онро танзим мекунад. اما دموکراتیا این واسطه سیاسی اداره جامعه و دولت است. جنبه متحد کننده را نیز این دستگاه یعنی دموکراتیا می بازد. چون استفاده درست دموکراتیا می تواند عامل استواری اسلام در جامعه گردد.
کرانیچسکمو پانیمانی اسلام ایمینا в политическом его измерении.
این در حالی است که با تاکید مالیکوف نه در همه کشورهای منطقه که دارای رژیم اوتوریتاری هستند از دموکراسی به عنوان واسطه متحد کننده در جامعه بخصوص نمایندگان دین استفاده میکنند و از دولت ازبکستان نام برد و گو متاسفانه سیاست نظارتی بالای دین در این کشور وضع دشواری را برای نمایندگان آن بخصوص مسلمانان ایجاد کرده است که عواقب نامطلوب را در پی خواهد داشت. Қодир Маликов гуфт:
"Узбекистоне действительно тупиковая ситуация. Дело в том, что в будущем
дар Узбекистон воқеан вазъият сарбаста аст ва идомаи чунин раванд метавонад авзоро муташанниш созад. Зеро сиёсати назорати ё маъмурие ки давлат дар қибол дин ва намояндагони он пеш гирифтааст, қобили қабул нест ва албатта боиси норизоятии ҷомеа аст. Ин амалкарди давлат ва ба хусус сиёсати Ислом Каримов таконе барои коҳиши исломи сиёсӣ дар кишвар
Они, естественно, подтолкнули к ухудшению отношения к политическому исламу.
Фарух Умаров, кормандий маркази тахоти стратегии назди раёсати Ҷумҳурии Тоҷикистон, низ ҷойгоҳи ислом ва намояндагони он дар кишварҳои Осиёи марказиро ба бархурди ҳукуматҳои ин кишварҳо марбут медонад ва мегӯяд, сиёсати давлатҳои Узбекистон ва Тоҷикистон дар қибол ислом мутафовит аст. Ин дар ҳолест ки Муҳиддин Кабирӣ, раҳбари ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон, мегӯяд, бо вуҷуди пешрафтҳо дар ҷиҳати ҳамзистии ислом ва демократия дар ин кишвар, ҳанӯз мушкилот ва маҳдудиятҳое дар ҷомеа вуҷуд дорад, ки ҳуқуқи диндорон ба хусус мусалмононро поймол месозад.
ما نمیتونیم بگیم که مسائل پورا حل شدن. مثلا ببینید که حکومت در سطح بلند سیمپوزیومی بین المللی ابو حنیفه که یک شخصیت صرف دینی هست برگزار میکند و مسابقه های آزمون قرآن برگزار میکند، ولی از طرف دیگر گذاشتن دو رکعت نماز فرض رو در جای کار ممنوع اعلان میکند در سطح قانون. بالاخره صحبت درباره آزادی های دینی رفته شده است یا یک نوع استفاده از ارزش‌ها با هدف‌های سیاسی.
کبیری جلوگیری از ورود دختران با پوشش اسلامی به خصوص حجاب به مدارس و دانشگاه‌ها توسط مسئولان دولتی و همچنین منع گذاشتن نماز زنان در مسجدها را از دیگر محدودیت‌های در جهت همزیستی و آسایشی نمایندگان دین در جامعه این کشور ارزیابی کرد. اما کبیری همکاری دولت تاجیکستان با حزب نهضت اسلامی را که تنها حزب مذهبی در این کشور و منطقه است، عامل مهم در مناسبت اسلام و دموکراسی در تاجیکستان دانست که از سال 2003 بعد این سو طرح چاره‌های تحکیم باوری از طریق گفتگوی نمایندگان دنیاویت و اسلام توسط سازمان امنیت و همکاری در اروپا روی دست گرفته شده است. صندوق روزا لوکسمبورگ که در دهه 1990 در آلمان تأسیس شده است، طرح‌های مختلف را به منظور دموکراسی سوسیالیستی در برخی از کشورها نظیر کشورهای آسیای مرکزی مورد اجرا می‌گذارد. طرح اسلام و دموکراسی نیز از جمله این اقدامات است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا سفرگل در این قسمتی برنامه یک خبر خوب و تشویق کننده داریم برای جوانان تاجیک از شهر مسکو.
این خبری دلگرم کننده فقط برای جوانان پیشکش می شود و من هم می خواهم شنوم این خبر چی بوده است.
او این خبری دلگرم کننده و تشویق کننده برای جوانان است، ولی شنیدنی برای همه. و آن خبر این است که در همین روزها عالم شیرین بیگ، یک جوان 32 ساله تاجیک در مسکو، در یکی از مرکزهای مهم نامداری طب جهان در فرهنگستان علوم طب روسیه رساله دکتری را حمایه کرده است.
خیلی خبری جالب است نور محمد. و این جوان دانشمند کی بوده است و باعث افتخار من هم شد، باور میکنید؟ ما فقط از روسیه درباره جوانان تاجیک حرفای ناخوشایند میشنویم و میخونیم. من نمیدونستم که همین خیلی استعدادها هم در اونجا بودند از جوانان ما.
البته هستند، هستند. من فقط همین را میگویم که وی زاده ناحیه اشکاشیم بدخشان تاجیکستان است و بعد از ختم دانشگاه طبی به نام سینای شهر دوشنبه حالا در یکی از بیمارستان های مسکو کار میکند و با کارهای علمی هم مشغول است. میدونید من امروز عالم شیرینبک را تلفنی پیدا کردم و با او یک مصاحبه انجام دادم.
و نور محمد البته از نام ما کارمندان آزادی و شنوندگانمون نیز وی را با این دستاورد علمیش تبریک کرده گستیدم تر نیست؟
حتما حتما. بهتر است بیاید این مصاحبه را با هم بشنویم و به شنوندگانمون هم پیشکش کنیم.
خیلی ممنون از حرفای نیک و مبارک شما. امید ما ممین است که تاجیکان سربلند باشند در این ملک غریب. رساله دکتری ما به موضوع جراحی رگها تقدیم شده بود، جراحی شاهرگ بدن.
بله.
افسوس که رساله به زبان تاجیکی نه به زبان روسی بود. پروگنوزیروانی اپراتون و ریسک خیرورگی انوریزم روشنه آورده شده بود که در مرکز جراحی رگهای به نام باکولف که یکی از بزرگترین مرکزهای اروپا باشد آنجا حمایت شد.
چون شما در تاجیکستان تحصیلات عالی طبی را گرفته اید و خودتان هم از یک دیار کوهستان آمده اید، شما احساس نکردید که در وقت حمایه رساله مشکلی های زبانی وجود دارد؟
نه خیر، من را احساس نکردم چون دانشگاه طبی تاجیکستان نابسته بازان که بعد از سوابهای به همگان معلوم بسیاری از معلمین و پروفسور دانشگاه طبی به نام ابوالابن سینا از وطن ما کوچ بستند، به این نگاه نکرده اما من اون دانش و ملکه که در دوشنبه گرفته بودم به ما یاری دادن و من میگویم که مهم نیست که در کجا میخوانی، مهم است که چطور میخوانی. برای من همیشه روح مبارک بالی سینا رو با خود حس میکردم و میخواستم که وارث، چون که ما پیش از ختم دانشگاه سوگند وارثان سینا رو داده بودیم و همیشه آرزوی من همین بود که وارث شایسته وارث اینو باشه.
علیم جان ببینید، برای یک جوان تاجیک حمایت کردن رساله های علمی مثلا نامزدی و سپس دکتری در شهر مسکو مشکل است، چون ما میدانیم که مسکو یکی از شهرهای گرانبهاترین دنیا به شمار می رود و در اونجا مثلا کرایه کردن خانه یا که پیدا کردن مبلغ برای انجام کارهای علمی دشوار است.
بله، مصاب یکی از گرانبهاترین شهرهای دنیا حساب میرود، ولی چطوره که میگوید بهزین سوار بهزین با پشت اینجا زندگی کردن ممکن است.
بله.
و ما هم کار میکردیم توی بیمارستان و هم سبق میاموختیم.
بله.
کسی که روی دانش رو پیش گیرد و من به این مشکلات زندگی نگاه نکرده با مقصدش میخواد است.
و شما با جوانان تاجیکی که همین راه را مثل شما پیش گرفتند ولی از بعضی دشواری ها می هراسند چی پیشنهاد دارید؟
در راه علم و دانش باید یکان ترس و بیمه نباشد و باید همیشه کوشش بخرشتیم که وارث شایسته بالی سینا باشیم، چون استاد بازار صابر گفته است که خلق تاجیک تیغ جانبخشای سینا را گرفت، تیغ جانبخشای سینا روی دنیا را گرفت. ما باید همون علم و مهارتی که خلق تاجیک در گذشته داشت، ما باید نه فقط با گذشته خود فخر کنیم بلکه رو به آینده نگاه کنیم و روی نوین اینتلیجنسی تاجیک رو به جهانیان معرفی کنیم.
گفتگوی ما را با عالم شیرینبک جوانی 32 ساله تاجیک میشنیدید که در این روزها در یک از مرکزهای با نفوذ روسیه رساله دکتری علم طب را حمایه کرده است. و شنوندگان گرامی، با همین گزارش بخش اولی برنامه صبحگاهی امروز را به امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه برنامه چشمانداز شما پیشکش خواهد شد.
تا نیم ساعت دیگر من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیو آزادی در پراگ
و من سفرگل عالمی در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه، و خو جندی بکولاب یا بدرباز، سواری از منازی یا بپرباز، بگو با که تو هستی مرمی راز، بیاری من ملی آن منزلی ایش، سراغت گشتم خانه به خانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نمانه دی زمانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نمانه دی زمانه. چرا با من سری یاری نباشد، نباشی تو نگاری من که باشد. بیا از دام غم مرا رها کن، شوم عاشق به مویت مثل شانم. شده چند روز که ما پشت در هستیم و پابندی